پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. از شما دعوت می‌کنیم که امروز نیز به درس‌های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده‌اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. کتاب لاویان فصل 13. بیماری جذام نمادی از گناه است. در اینجا به دلایلی برای اثبات این گفته توجه کنید. 1. به طریق کثیف و چرکین آشکار می شود. شبی مردی مست به داخل کلیسای ما آمد و در سالن گرم آنجا نشست. ناگهان بر زمین افتاد. مجبور شدیم یک آمبولانس خبر کنیم. تا آمدن آمبولانس او همه جا را آشفته و آلوده کرده بود. اجازه دهید به شما بگویم که گناه به طریق و شیوه زیادی کثیف و چرکین است. 2. بیماری جذام یک بیماری ناگوار و وحشتناک است. نویسنده‌ای در مورد آن چنین نوشته است: بیماری جذام در میان تمام بیماری ها از سوی روح خدا به عنوان بزرگترین نمونه گناه آنطوری که خدا می‌بیند مشخص شده است. 3. به یک روش کوچک شروع می‌شود. یک جوش قده و یک لکه براق در نهایت تبدیل به یک بیماری مرگ‌آور می‌گردد. آنچه در ابتدا خیلی کوچک به نظر می‌رسد به یک وضعیت ترسناک، بحرانی و مرگ‌آور تبدیل می‌شود. در اکثر کشورها امروزه جذامیان در محل‌های جدا از بقیه مردم و در اردوگاه یا بیمارستان‌های مشخص نگهداری می‌شوند. کسانی که عکس‌های جذامیان را در بعضی کشورهای افریقایی یا آسیایی دیدند می‌دانند که چه بیماری ترسناک و وحشت‌آوری است. بیش از یک قرن پیش مبشری به نام ویلیام تامپسون بیماری جذام در کشور فلسطین را در کتابش بدین ترتیب شرح داد: هنگامی که به شهر اورشلیم نزدیک می شدم، از روبرو شدن با جمعی از گدایان که به طور ناگهانی به طرف ما آمدند تکان خوردم. افرادی که چشم نداشتند، بدون بینی، بیمو و بدون هر چیز دیگری بودند. پوستشان نفرت آور بود و بازوان بدون دستشان را دراز می کردند. صداهای غیر طبیعی و غیر عادی از گلویشان خارج می شد که نامفهوم بود. در یک کلام بگویم صحنه‌ای وحشتناک بود. گناه در یک بچه در ابتدا بسیار کوچک به نظر می رسد. ممکن است اول به صورت یک لکه براق نمایان شود. والدین و خویشاوندان فکر می کنند که فرزند کوچکشان چه دوست داشتنی است وقتی بعضی شیطنت ها را انجام می دهد، سر صدا کرده و شلوغکاری می کند. این فرزند کوچک یک شخص بیقانون، خرابکار و حتی می تواند یک جنایتکار شود در صورتی که هدایت نشود که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیرد. اشخاصی مانند لنین، استالین، چنگیز و هیتلر و تمام جنایتکاران دیگر همگی در ابتدا نوزادان و بچه های دوست داشتنی و جذاب بودند. هیچ فرد مشروبخوار با خوردن کمی مشروب مست نمی شود. اما یک فرد هرگز مشروبخوار نمی شود اگر همان اولین جام شراب را نخورد. همه گناهان از کوچک شروع می شوند. 4. بیماری جذام نه تنها آهسته از کوچک شروع می شود بلکه مطمئنن پیشرفت می کند و گسترده می شود. از یک شروع کوچک به طور حتم و قطعاً به یک وضعیت بحرانی و غم‌انگیز پیشرفت می کند. دوباره مطلبی از دکتر تامپسون در میان می گذاریم. با درجات و شدت گوناگون در بخش‌های مختلف بدن نمایان می شود. موهای سر و ابروها می ریزند، ناخونها پوسیده و شل شده می افتند، انگشت های دست و پا کم کم جمع شده و کوچک می شوند و سپس از بین می روند. لثه ها خراب شده و دندان ها افتاده و ناپدید می شوند. بینی، چشم ها، زبان و سقف دهان آهسته آهسته توسط بیماری از بین می روند و در نهایت بیمار بیچاره بر زمین می افتد و مانند این است که ناپدید می شود، چون تمام بدنش توسط بیماری خورده شده و از بین می رود. خدا گناه را به همین صورت می بیند. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 15 می خوانیم: این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می گردد که همانا مجازات الهی است. بیماری جذام یک مرگ زنده است. با یک جذامی به عنوان شخص مرده رفتار می شود. مزد گناه مرگ است. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 می خوانیم: اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. مانند بیماری جذام، گناه تمام وجود شخص را نابود می کند. هر دو در اثراتشان فاسد و تباه کننده می باشند، به آهستگی و به طور حتمی و قطعی کار می کنند تا در نهایت به صورت خشنی ظاهر می شوند و در مرگ و نابودی پایان می یابند. هیچ شخصی یک دفعه و ناگهانی به راه اشتباه در طول زندگی نمی رود. کم کم پیش می رود. بیماری جذام در یک روز نمی کشد. مانند حمله قلبی نیست که ناگهان باعث مرگ شود. زندگی یک جذامی یک قدم برداشتن در مرگ بود. درست مانند یک گناهکار که مرده است با وجود اینکه زندگی می کند. بولس در افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 2 می نویسد: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. پایان بسیار بد و غیر قابل فرار گناه و بیماری جذام مرگ است. 5. بیماری جذام برخلاف بعضی بیماری های دیگر درد شدید و غیر قابل تحمل ایجاد نمی کند. بیماری جذام باعث غم و اندوه و ناآرامی شخص مبتلا به جذام می شود. همینطور گناه نیز ناآرامی و غم و اندوه را در فرد ایجاد می کند که نمونه های آن در فرهنگ و جامعه ما آشکار و نمایان است. مردم می خواهند سرگرم شوند، می خواهند به خنده واداشته شوند، زیرا غمگین و اندوهگین می باشند. افراد در محل‌های سرگرم کننده، در کلوب‌ها و مهمانی‌های شبانه جمع می‌شوند برای اینکه تفریح کنند. به چهره‌هایی که با نگاه‌های غمگین به طور خیره و خالی نگاه می‌کنند توجه کنید. به اتومبیل‌های پر از انسان‌هایی که با ناآرامی به سوی هیچ مقصدی روان هستند نگاه کنید. با نسلی روبرو هستیم که وجدانشان مریض است و این بیماری جذام می باشد. در نهایت گناه یک شخص را به جایی می رساند که دیگر هیچ احساسی ندارد. همانطوری که پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 19 می گوید: برای ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کاری بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای هوس‌ها و شهوات خود دست به هر عمل زشتی می زنند و از هیچ کاری رویگردان نیستند. آنان به طور حریصانه در یک وضعیت خوشنودی غم‌انگیز افتادند و اسیر هستند. این افراد می توانند به جایی برسند همانطوری که اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می گوید: دیگر وجدانشان معذب نمی شود. 6. تصور می شود که بیماری جذام ارثی است. چه باشد یا نباشد، اما گناه ارثی است. تمام آنچه که گناهکاران می توانند به این دنیا بیاورند، تعداد بیشتری گناهکار است. برای من نظریه یک روانشناس معاصر جالب است که تشخیص داده در حالی که به نظریه دانش امروزی طبیعت اخلاقی انسان قابل بهبود و پیشرفت است، نظر مسیحیت اصیل این است که طبیعت اخلاقی انسان تباه شده و مطلقاً بد است. او در ادامه مشاهده می کند که بر طبق نظر دانش امروزی، یک عامل انسانی خارجی ممکن است وسیله و علت پیشرفت و بهبود اخلاقی باشد، در حالی که به نظر مسیحیت اصیل آن عامل خدا است و با وجود اینکه طبیعت اخلاقی انسان در حال پیشرفت است، اما لازم است که به یک نوع جدید و تازه تغییر کند. 7. و بالاخره بیماری جذام و گناه انسان را از خدا دور و جدا می کند. به نظر می رسد بی‌رحمانه بود که شخص جذامی نه تنها از اجتماع طرد می شد، بلکه همچنین از مکان عبادت و پرستش نیز به بیرون رانده می شد. باید به خاطر آورید که خدا قدوس است. خدایی که منشأ نیکویی و قدوسیت و پاکی می باشد. بنابراین بیماری جذام یک سمبول و نماد مناسب برای گناه می باشد که انسان را از خدا جدا و دور می سازد. در اشعیا فصل 59 آیه 2 می خوانیم: اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. بر طبق کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 27 و فصل 22 آیه 15، در شهر اورشلیم جدید گناهکار بخشیده و شسته نشده از حضور خدا به بیرون رانده می شود. بنابراین بیماری جذام به عنوان یک نماد کامل از گناه نمایان می شود. جذام گناه است که در جسم و بدن دیده و ظاهر می شود. کاهن بایستی شخص جذامی را معاینه می کرد و او را به عنوان نجس و ناپاک اعلام می نمود. همانطوری که طبیب عظیم به خانواده بشری نگاه می کند و آن را معاینه کرده و نجس و ناپاک اعلام می نماید. او این کار را انجام می داد تا ما برای پاک شدن به نزد او برویم. او آمده است تا شخص جذامی را لمس کند و او را طاهر و پاک سازد. بخش ابتدایی این فصل مدت بیشتری طول کشید، زیرا مهم است به مقایسه میان بیماری جذام و گناه توجه شود و از پیام عظیم روحانی آن برای زندگی امروز خود دریافت کنیم. امروز آنچنان زیاد و یا به طور صحیح در مورد گناه صحبت نمی شود، در حالی که مشکل اصلی گناه است. لاویان فصل 13 آیه 4 می خوانیم: اگر لکه روی پوست سفید باشد اما عمیق‌تر از پوست نباشد و موهایی که در لکه است سفید نشده باشد، کاهن باید او را تا 7 روز جدا از دیگران نگه دارد. اکنون در این آیه می‌بینیم هیچ عجله‌ای در داوری یا مجازات نبود. همینطور خدا نیز در خشم و غضب خود نسبت به ما آهسته است. خدا بسیار صبور می‌باشد و هر نوع فرصتی را به گناهکار می‌دهد. کتاب خروج فصل 34 آیه 6 الی 7 می‌گوید: من خداوند هستم، خدایی رحیم و مهربان، خدایی دیر خشم و پر احسان، خدایی امین که به هزاران نفر رحمت می کنم و خطا و عصیان و گناه را می بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم می گیرم. این آیات در عهد عتیق می باشد. عهد جدید در مورد صبر و بردباری خدا چه میگوید؟ در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 9 میخوانیم: بنابراین مسیح در وعده بازگشت خود تأخیری به وجود نیاورده است، اگرچه گاهی این گونه به نظر میرسد. در واقع او صبر میکند و فرصت بیشتری میدهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمیخواهد کسی هلاک شود. میبینید کاهن آن شخص بیمار را برای 7 روز از بقیه جدا می کرد. او فکر می کرد که ممکن است آن بیماری جذام باشد، اما نسبت به آن شخص صبور بود. همانطور خدا نیز این دنیا را به خاطر بیماری گناه تحت قرنطینه نگه داشته و آن را جدا کرده است. در رومیان فصل 11 آیه 32 می خوانیم: زیرا خدا ایشان را در گناه به حال خود رها کرده تا بتواند بر همه یکسان رحم کند. و همچنین غلاطیان فصل 3 آیه 22 میگوید: زیرا کتاب آسمانی میفرماید که همه ما در چنگ گناه اسیریم. تنها راه آزادی برای همه ما این است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. دوست من، خدا این دنیا را در یک محدوده قرنطینه جدا کرده است. او اجازه نخواهد داد که انسان در هستی و خلقت عظیم او خیلی به پیش برود. جالب توجه و خنده‌دار است که وقتی افرادی که به کره ماه رفته بودند به زمین بازگشتند، مورد معاینه و آزمایش ها قرار گرفتند که آیا بیماری را از آنجا با خود به اینجا آوردند؟ آیا فکر میکنید که آنها بیماری را به اینجا انتقال دادند؟ خدا ما را اینجا محدود و تحت قرنطینه نگاه داشته است تا بر ما رحم کند. در لاویان فصل 13 آیه 5 میخوانیم: در روز هفتم کاهن دوباره او را معاینه کند. اگر آن لکه تغییر نکرده باشد و بزرگ نیز نشده باشد، آن وقت کاهن باید 7 روز دیگر هم او را از مردم جدا نگه دارد. پس از 7 روز کاهن یک ماینه دیگر انجام می‌داد و اگر هنوز نیز اطمینان کامل حاصل نشده باشد، بیمار را برای 7 روز دیگر نیز تحت قرنطینه نگه می‌داشت. هیچ نوع عجله یا سرعتی در داوری مشاهده نمی‌شود. ما باید از این موضوع یاد بگیریم که ما نیز نسبت به دیگران با عجله و به سرعت داوری نکنیم و آنها را محکوم نکنیم. این یک موضوع جدی است که شخص به یک ایماندار دیگر تهمت اشتباه بزند. پولس رسول به تیموتائوس در نامه اول تیموتائوس فصل 5 آیه 19 میگوید: اگر بر یکی از کشیشان اتهامی وارد شود، نپذیر مگر آنکه 2 یا 3 نفر شاهد آن را تایید کنند. او همچنین هشدار می‌دهد که در زمان آخر تهمت زدگان کاذب خواهند بود که به ایمانداران تهمت زده و ایشان را محکوم می‌کنند. وقتی من کشیش و خادم کلیسا بودم، قانونی گذاشتم که هیچ کس نباید نزد من از یکی از اعضا یا مقامات کلیسایی انتقاد کند مگر آنکه آن شخص مورد نظر انتقاد و اتهام نیز حضور داشته باشد تا آن مطالب را بشنود. آیا می‌دانی در 21 سال گذشته چند مورد اتهام شنیدم؟ فقط 1 مورد. ما باید در رابطه با این موضوع بسیار دقیق باشیم و اجازه ندهیم فضای اتهام زدن ساخته شود. در لاویان فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم: روز هفتم کاهن دوباره او را ماینه کند. اگر نشانه های مرض کمتر شده و لکه بزرگ نشده باشد، کاهن او را شرعاً طاهر اعلام کند، چون یک زخم معمولی بوده است. کافی است آن شخص لباسهایش را بشوید تا شرعاً طاهر شود. اگر آسیب پوستی در عرض 14 روز بزرگ و زیاد نشده بلکه بهبود یافته باشد، آشکار است که بیماری جزام نبوده و آن شخص طاهر اعلام می شود. آنها کلمات خوشایندی برای آن فرد بود و او مطمئنم می توانست سرودی پر از شادی بخواند. او نبایستی از عزیزانش جدا می شد، بلکه طاهر بود و می توانست به نزد آنان برگردد. به یاد بیاورید که خداوندمان جزامی را که به نزد او آمده بود لمس کرد و آن را پاک و طاهر ساخت. پیش از آن او به جزامیان روحانی گفت که گناهان آنها آمرزیده و بخشیده شده اند. او بیماری های جسمانی را درمان کرد تا نشان دهد که او نجات دهنده ای است که می تواند گناهان را ببخشد. به یاد آورید که چگونه کاتبان و فریسیان از او در لوقا فصل 5 آیه 21 پرسیدند: چه کسی غیر از خدا می تواند گناهان را ببخشاید؟ بنابراین در آنجا عیسی اول به آن مرد مفلوج گفت که گناهانش آمرزیده شده و سپس در لوقا فصل 5 آیه 17-26 چنین گفت: من این قدرت و اختیار را دارم که گناه انسان را ببخشم، ولی می دانم که سخن گفتن آسان است. دیگران نیز ممکن است همین ادعا را بکنند. پس حال این مرد را شفا می بخشم تا بدانید که ادعای من پوچ نیست. سپس رو به آن مرد افریج کرد و فرمود: برخیز و بسترت را جمع کن و به خانه برو. آیات این قسمت را در لوقا فصل 5 بخوانید. مهم است تشخیص دهیم که عیسی قدرت و اختیار هر دو کار را دارد. او هم بیماری جسم و هم بیماری روح را درمان می کند. لاویان فصل 13 آیه 7-8 می گوید: ولی اگر پس از آنکه کاهن او را طاهر اعلام کند، آن لکه بزرگ شود، باید دوباره نزد کاهن بیاید. کاهن باز به آن نگاه کند. اگر لکه بزرگ شده باشد، آن وقت او را نجس اعلام کند، زیرا این جزام است. این طرف سیاه تصویر است. این ماینه سوم خواهد بود. آیا خدا به انسان یک فرصت دوم می دهد؟ دوست من، خدا به گناهکار 1000 بار فرصت می دهد اگر لازم باشد و بایستی این زبان داده شود. در نهایت رأی و نظر بایستی ارائه شود. آن شخص به عنوان جزامی اعلام و مشخص می شد. این یک جمله ترسناک و حکم سنگین است. آن شخص از بقیه جدا می شد. این را با آن مرد مقایسه کنید که در قرنطینه مزنون به داشتن بیماری جذام بود و در انتظار جدا شدن کامل از بقیه بود و سپس به عنوان پاک و طاهر اعلام شد. آن شخص پاک و طاهر از آن زمان به بعد مانند یک شخص مبتلا به جذام زندگی نمی کرد. او پاک است و در پاکی زندگی می کند. چه درس مهمی برای ما در این موضوع نهفته است. افرادی هستند که توبه کرده بودند و تبدیل شده بودند را حرفه و شغل خود ساختند. آنها می توانند در برابر معاینات و آزمایش ها برای مدتی ایستادگی کنند، ولی بالاخره بیماری ترسناک گناه با همه علائم وحشتناک آن نمایان خواهد شد و آشکار می شود که آنان نجس و ناپاک هستند. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می گوید این مخالفین مسیح بین ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چون در غیر این صورت نزد ما می ماندند. وقتی از ما جدا شدند معلوم شد که اصلا از ما نبودند. پتروس رسول در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 22 این جزامیان روحانی ناپاک و فاسد را مانند سکهایی که به قی خود باز می‌گردند و به خوک‌های شسته شده‌ای که بار دیگر در لجن می‌غلطند تشبیه می‌کند. دوستان عزیز، در برنامه آینده مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب لاویان را ادامه خواهیم داد. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید.
Big Bang.